سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا خیرالله خیرخواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که رسانه ها باید مطابق به اصول برای رشد جامعه نشرات کنند. رسانه های تحت کنترل طالبان در افغانستان گزارش دادند که آقای خیرخواه این اظهارات را روز گذشته در نشست هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان وزارت های طالبان ابراز کردند. این درخواست در حال مطرح شده که پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های مختلف سخت گیرانه بر رسانه ها وضع شده. طالبان همواره ادعا می کنند که رسانه ها در افغانستان بر اساس چارچوب قوانین اسلامی و اصول افغانستان فعالیت می کنند. اما خانه آزادی در ماه دسامبر 2024 گفت که در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان بیش از 300 رسانه مسدود شده، 90% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند و طالبان 21 محدودیت شدید را بر رسانه ها وضع کردند. حکومت بریتانیا 3 میلیون پوند را به برنامه پاکسازی ماین ها در افغانستان کمک کرده. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این پول به سازمان هلوتراست که یک مؤسسه خیریه اسکاتلندی است و در زمینه پاکسازی مواد منفجره در افغانستان کار میکند اختصاص یافتند. در اعلامیه گفته شده که بودجه سازمان هلوتراست از برنامه های خونسا و پاکسازی ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان حمایت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این پول به سازمان هلوتراست اجازه می دهد که تلاش های ماین پاکی خود را تا ماه مارچ سال 2026 میلادی ادامه دهد. پیش از این شهاب الدین حکیمی رئیس مرکز ماین پاکی MDC به رادیو آزادی گفته بود که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته 70% بودجه برنامه های ماین پاکی افغانستان قطع شده. به گفته این مرکز انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه باعث کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن در افغانستان می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر می گوید که مشارکت نیروهای نظامی آن کشور در ماموریت جدید اتحادیه افریقا در سومالیا یک تهدید برای هیچ کشور نیست. السیسی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا در قاهره مطرح کرده. مصر در اواخر سال 2024 میلادی اعلام کرد که نیروهای این کشور در ماموریت حافظ صلح اتحادیه افریقا که قرار است در سومالیا مستقر شود شرکت خواهد کرد. گفته می شود که اردوی مصر در مبارزه علیه گروه های افراطی مانند الشباب هم سهم دارد. وزیر خارجه عراق می گوید که حملات ترکیه بر نیروهای کرد در شمال سوریه ممکن خطرناک باشد. فواد حسین روز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس گفت که احتمال دارد حملات ترکیه باعث شود تا افراد بیشتر از شمال سوریه به عراق فرار کنند. حکومت ترکیه جنگجویان کرد را که با ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال سوریه همکاری کردند تروریست می‌داند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شهر بیروت پایتخت لبنان سفر کرد تا با رهبری جدید آن کشور گفتگو کند. در 10 سال گذشته این نخستین سفر یک دیپلمات ارشد عربستان سعودی به لبنان است. مقام‌های لبنان امیدوارند که بعد از سالها رکود اقتصادی و جنگ بین اسرائیل و حزب الله، کمک‌های مالی کشورهای ثروتمند خلیج را برای بازسازی لبنان جلب کنند. خبرگزاری ملی لبنان از ورود شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به آن کشور خبر دادند. او قرار است با جوزف اون رئیس جمهور تازه لبنان دیدار کند. گفته می شود که ریاض از تقرر آقایون به حیث رئیس جمهور لبنان به شدت حمایت می کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
اخراج از چند طرف، پاکستان، ایران و تاجیکستان. حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را از نزدیک دنبال کرده، و میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ما است. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مورد‌های تازه اخراج نیمه دوم ماه گذشته بود و تنها در ماه دسامبر، اونگونه که ما می‌دونیم، مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند، که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون‌های بین الملل. و اونگونه که ما می‌دونیم، مقامات سازمان‌های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و به دست مرزبانان در طالبان سپردند. این هم در حالی است که بسیاری از این مهاجران، یا بگیم که پناهندگان، از ترس طالبان به تاجیکستان گرفتند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود. و اونگونه که گفتم، در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم. ما اجازه بده بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که من جستجو کردم، بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حال که گپ میزنیم اخراج کرده، و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه، سلامهای خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می‌دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میآید و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات را میرسانیم. تا فی الحال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم، در سال 2025، یعنی در 15 روز گذشته، به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان، و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن، به افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امیر راجستر پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود 2 ساعت پیشتر یا 3 ساعت پیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن، حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان را برده چون طفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و طفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش اوناس بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل POR و ACC و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست است این؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراجی پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات می گویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کاری مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگن که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم، هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این رو میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و اونها رو برمیگردونن، هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونو به دست بیاریم، از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبان هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با اونها در تماس شدیم که یک چیزایی اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش‌های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ‌های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا حتی گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودند. خب یک کمه اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
آره، این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند، و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند. و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چون این فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید. و سبب اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارتی پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه میشد. و این پر قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد برانگیخت و مردم زیادی را به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدند یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتاری ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند. اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدهد که اینجا زندگی کنه.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
ولی باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حقی پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10000 از پناهجویان افغانستانی و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و شما توضیح بدین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارت های پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارت هست. این پی او آر که تا جایی که ما دیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان. چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارت هایی هست که در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوائل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودن. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستن در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است بشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغانها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستن، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغانها توزیع شده و تقریبا کسانی که این کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت‌های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ACC رو گفتین که توزیع شروع شد از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با PUR؟
در سال 2017 کارت‌های ECC را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ECC از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی صرف تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر UNHCR را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند PUR سپورت نمی کنن. یه کارتی هست که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت PUR دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت PUR داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ECC دارن این سهولت‌ها را ندارن. فقط کارت ECC یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت‌های بهتری
دارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افرادی است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 افغان از کارتای ECC دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم بشه بیش از 600,000 افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان، اونها آیا همین کارت های ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ACC دارن و نه کارت PUR دارن. من گفته میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم، شاید یک 60% یا 70%، 65% به ویزا آمده باشن، دیگر اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت UNHCR هستن. و کسانی که به ویزا آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که همون ویزه های خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسپایر است، یعنی مطلب یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشن، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستن، صرف ثبت UNHCR هستن و توکن یا کیس نمبر UNHCR دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرینی که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین هست یا مهاجرین دیگر هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار و اذیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن. و اصلا به همی کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا UNHCR هستن به اونو هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که به بین‌المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با UNHCR به تماس شدیم و تماس هستم، اونم هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فورا بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشون مثلا در کشور خودشون امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده‌های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فوراً به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته یونیسف اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون از پاکستان گفت مثلا نانآوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده‌شون فرزندان خردشون میمونند و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این رو سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های کشورهای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بستر نوشتی بسر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینه موجود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزا داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزا نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودکا، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه گی میگه گله پلیس آمد، پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودا میره، در بازار هم میگرده، همه گی یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیرن، گفتن اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستن. یک چیز را شما پیشتر یاد کردیم که یک داد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها برای ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزهشان که هست اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله، ولی متاسفانه همه ما شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغان هایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزه است، دیگه چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزه است و راجستر پلیس است. هیچ افغان را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزه داشته باشه، ویزهش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزهشان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک طمع و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ایره بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن ولی یه آپریشن ها یا یه عملیاتی اخیریشان هم افغان ها را جگرخون کردن، فامیلا، تفلا، کلانا، خانما. باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزه دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشه بده ها فامیلا یا خانما یا تفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که ما خود پلیس آمده ما را از خانه میبرن. این تا جنجال های بسیار کلان دیجا روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان و جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، یونیسیار است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما اعلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، یونیسیار است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از امی حالت جاری و از امی حالتی که فیران سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمانی ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک 20 بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی، به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلانسی خاندیم ستامرازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتون در پانتون غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوج خاندیم و 2 سال دیگه در پانتون شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما. ما در مرکز سیدی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، اصل قابل دی چه قره‌باغ. اینجا وای های وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال در می کلینیک کار کردین یا یکی جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه دمیده سال فقط به مدت 6 ماه 7 ماه در کلینیک شفاخانه 43 رفته بودم با چون مردم زیاد طرفدار ما بود من پس دوباره قره‌باغ آوردن من پس قره‌باغ من دیگه می جهستم تا حال جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنم و یکی از مرکزهای صحی سکی از مرکز شهر دور سکت دیقل در نقاط دور دست سک میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر است؟
میزان مراجعه زن بسیار به حد زیاد است چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در شفاخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن چون حالا وضع خودشان خوب نیست مراجعه ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگیر قسم گپا هیچ نیست خدمات به طور عموم رایگان است.
آها.
خوشحالم
دفعه دیگه. کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگه؟ شماره نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهره مند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خوب 70,000 است. منتها ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان دیگه چارکار، مثلا پارچی دو، پارچی 12 انسا میگرد، خود پروان از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم. از غربن، این منطقه مریضا میگم. از کاپیسا منطقه مریض ما داشتیم که آمده بوده قشق بخانی مولانت کرد بس رفخانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با این مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمی‌کنم، تو بسیار زیاد راست میاد پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میان یا این بعضی هم مثلا پیاده هم میان مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا که قره‌باغ باشه قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کاپیسای جا میان و موتر دارن در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما همین بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میان ما تداویش هم میکنیم باز 6 ساعت نگاهش میکنیم بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم هم باش مشوره میدیم در باری پان گرانینگ هم باش گفت میزنیم در باری شیر دیگه گفت میزنیم در باری باکسن هم باش گفت میزنیم دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره داخلی اطفال هم داره داخلی جرایی هم دارن دیگه بخش ها بزیاد مریضا میان جرایی ما 24 ساعت است دیگه دو دانه دفتر جراح داریم مثلا مریض ولادت نکرد به شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیردهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکاشان یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چوب داریم چوب ترک هم داریم بشانشان میدیم دیگه به زمان خوش ما گفت میزنیم مثلا پشتو میگم ما باشون پشتو گفت میزنیم قسم بشان میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بیترین شیر است هم ارزان است هم آماده است هم ساته که بخوایی دادم میزنیم به طفل اگر دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میگم اگر کوشش کنیم شیری خود را بدید بسیار مهم است بازی قسم بشان که میگیم باز گفت ما را قبول میگنم میگه درست راک دسته همیگه بطر ما قبول میگیریم زیادتر شیر نمیداد ما باش مشوره دادیم گفته شیری در مساعد اول شروع کردم بشان دادم.
اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه اگر آگاهی میداشتن که اما دقیقه اول که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن آگاهی نداشتن چون که ما برشان مشوره میتیم برشان میفهمونیم که شیدی در مساعد اول رادت بسیار فایده زیاد داره باز میفهمن باز قبول میکنن میگن درست آگاهی نداشتن نمیداشته باشن ما برشون که میگن با آگاهی پیدا میکنن و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش درباره هر چیز معلومات میدم درباره واکسین درباره تبرکلوز درباره خونریزی بعد از ولادت این گپا رو کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر برشان میدیم
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین مثلا به خصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارم، چون به چهارا در بسیار بیخواهی کو هستم. جاتر خانم ها خاطر که دستی به ترانسپورت ندارن، جاتر در خانه وادت میگرن، جاتر از سبب خونریزی شدید به چهارا از بین میرم میمونن، چون که ترانسپورت نیست گروه تشفاخانه انتقال بدم. باز جایی که به تشفاخانه نزدیکتر است بوده به چهارا یاد پیاده میان یاد کراچی میرنشانه به اولادت با ما خدمات داشت میکدیم دیم کل مشکل میتونم پورت است. اگر به مریضایی که دور دست باشه که دام ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایباز یا شوه ایچ چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگهای قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار تلف شده باشه؟
نه خیلی نید. ما فضل خدای در شفاخانه ما هیچ وفیات مادر نداریم، منطقه نوزاد است، چون از بیسپروهی مادرهایشان است، مادرکرانهایشان است. طفل مادر به دکتر نمیبرن، برشان توجه نمی کنن. طفل یک دو روز در وقت مادر فوت می باشه، اما میگن خیلی در بلاک وقت تو بوره شود. نوزاد فوت داریم، اما مادر فضل خدا نداریم. به حساب مادر فوت نداریم. به حساب ما نوزاد ما یکی دو تا فوت می باشه که تولد میشن.
آها، از امی اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم. بعدیم شروع ماه همه تا همه یاد رو
20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علتی که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، با اون خاطر طفلش هم زایه شده و کس بهش مشوره نداده که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلش هم فوت شده. اون طفل بانارایی که میه طفلش هم فوت شده ایم فقط به دنیا میه.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستند یا چقدر اطلاعات صحی دارند؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینیم مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتوانستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایپسیش مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکسیش رو برش میدیم، مثلا مشکل ایجایی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله مادی فرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم به اتاق داخله روان میکنیم، باز دیگر کارش دکتر سایوی داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، باز او مشکلاتش حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 به وضعیت میده، اما صبح رخصتی نداره. اینی یک مشکل اساسی یک قابله است که باید قابله هم استراحه ضرور داره که یک دقیقه باید خواب کنم. صبح هم که وقت اش برسیمی اتاق قرارت هم میدیم، بعد از او در اتاق پامیده فارم پلنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا بعد سیونی باید تا نصدی ماست ما کار میکنیم. فرداش دوباره پس قابل مشرمی بشه بخانی خود مراجعه میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید قابل اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن. این همی تقاضای مزمی شما همی است که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دوامدار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس بگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما 4 قابله شفا خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیش خراباق 20 بستر است، در 20 بستر 4 قابله می باشه و 5 نرس. و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نی. یک قابله است اما یک نرس یک خاله شب نوکری میده بس.
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کمبود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ کدام مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشدن، کارشان میشه. منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده دستان ما راحت میشه، دیگه کدام در حساب خدمات چون سختگی وجود نمیه، اما خدمات برشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شود یا اینکه یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شده که اصلا هیچ مطلب رفتن نمیدارن، اونم کل مریضا در اون شفاخانه مراجعه میکنن، اون مریضا از مرگ میر کم میشن، به خدمات سیبشان میشه، تمام کارشان خوبتر اجرا میشه اگر یک شفاخانه دیگه جور شود برشان جای دور دست که از شفاخانه ما زیادتر دور است. مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل با قلعه نصرو اینجا شفاخانه که باشه بهتره برشان.
ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالب های ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه چون نمیشه ما کسی مثل یعنی ما بسیار کار کنم نیت ده سال عمر آدم برس خداوند است، بعد از او به جای ما باید نفر نو باید به کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جوان نمی باشیم تو نوری من باشیم برسیم مریض کار کنیم ولد شو بتیم با آدم کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی تا تقال قابل برابر میشن، بعد از نوکی کار کنن شما بگید.
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از اینکه اول مریض میه، مریض اما تو علای معیتی چک میشه، فشوار دیده میشه، اطلاعات تقل مالا میشه که تقل بکران وضعیت است، بعد از این کارایش خلاص شد برش دوسی افتاده میشه، پارتوگراف میشه، بعد از این مریض رادت کرد اما پروسی شیردیش گفته میشه، واکسیدش گفته میشه، بعد از اون باز این همی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب رادت است، پی ام سی است، دیگه کتاب ام اس پی پیش بعد از رادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم، اونو می یک نفر که نمیقلب رادستان از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید باون رازی باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، حتی مریض زنگ نکنه، اینی یک شایسته یک قابل است، قابلی که مهربان بود، زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وادت میگنه، دختلاش نمیرم، یعنی که قابلی که بدماشی کرد مریض آل مغال کرد گپ شگوش حتما و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم یک کم دیگه هم تشویش میکنه پشوار مریض بلند میرم، یعنی در پی پیش میره خونزی میکنه، امی شایسته یک قابل همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکز سی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرس ها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته، شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز سی از دیگه قابله ها یا نرس ها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله ها، مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه هست پایین تک دیگه چه میره بچه گفت است، وقتی که مریض اوجه میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کنه به شما میره، وقتی که ما میخواییم ماینش که بسیار بدوی از خواب خود قصه من شده میده خاطر گرید که عملیات میشی با دو تا چیا داره، مثلا شفاخانه ما میره با شکوت برام تو غیبت ما را مجا میکنن، منطق مریض خو مریض از سکت باش بکنی حتما یک شکایت دارم تو نیست آدم سرکست آدم پوره باشه بری، یعنی ما هیچ شکایت ندارم و انسان است آدم فرشته خو نیست که خطا نکنه، منطق مریض هر قدر که نازم بدی مراجعه نکنه مرکزی دیگه برا از قابله و دفتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم، هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میتن، تقدیرنامه میتن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم ما تقدیر میکنن، قابله صاحبای دیگه هم تقدیر میکنن، از طرف دفتر ما حمایت میشیم زیاد، اما سفر وزاره ما بسیار به خوبی امر ما گپ میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم به بسیار خوبی اجرا میکنن، ما از سفر وزاره خودم خوش هستم از دفتر و زیاد ما تقدیر میکنه، کمی کار خوب میکنیم عاجل یک درنامه بر ما میدن میگن باش بیا تشویق شو، دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشه از طرف دفتر.
خاطره شخصی اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطرتان؟
بله آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود، جبر بچه بود، ولادت میکرد. او شوهر شاله بود، من عملیات میکنم. من گفتم بیادم امین آن نزده این بس خدا واند. تبه خواسته به خدا بکنم امین اولواری چید عملیات نکنم، ولادت میکنم. امین آدم سلمتی دیگور من اگر پرویت اعتماد دارم توکل به خدا ما امین میمان بامون زیاد ما دواب کردم. خدا گفتم تو من شرمنده نکنی که من مریض عملیات دور داریم که عملیات نشه. این طفل زنده باشه. با فضل خدا طفلکش جور صحتمند بچه یک پیدا شد. اون بسیار یک خاطری خوش به من که من در زندگی در یک تصمیم گرفتم که من برو تر اولادت میکنم طفل تام زنده می باشه. این پیشگویی برش کردم. اما فضل خدا طفل زنده بودم این زیاد خوش هستم. این یک خاطری خوش با من است. زیاد خوش شدم که پیش آمودم از رو گوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من است که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم. مریضه که 11 باری حامد من برم معاینه کردم، گفتم که تو تا 8 بشه وقت داری. این به اتاق پنسی رفت، اوجا خودم که چی کار کرد، دردش زیاد شد، ولادت کرد. اون دفعه تصادفی که از اون دایت بود، من وقتی که معاینش کردم گفتم خواهر جان سایت فشنده نمیدارم. گفت نیش کنم من زیاد چربو دارم، من میفهم دفعه من زنده. من گفتم من نشنیدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره می بود که با طفلش پیدا شد، طفلش پاوچولگی پیدا شد. اما شوهر از بسیار مرا به حجی درکن کرد که من تو دستان والی گفت می زنیم، من تو دختر مرا کشتی، من در والی که عقش شدیفت دادم بیا درکندم. اگر من می کشتم طفلی خود قسم نمی بود. طفلش شویدگی داشت، کبوتی داشت، که من این قسم هستی طفلی خود تو 3-4 روز پیش در بعض مادرش فوت کردم. تو مرا مکم نگی. اونمو شوهر مرا به حد این آدم جگر کن. در این خاطره بعدم بود که دو مردکم دیده بودم. بسیار دیگر گپ بعدم مرا گفت دیگر اگر میر کمد من امرو دستان والی گفت میزنم. ایران مانده من امرو دو چی بگویم. امی بسیار خاطر یک بعدم واقع جد گریم کردم به خاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود، بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده؟ مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر. از 13 هم تو عیاد بود، هیچ کدام فوتی هم نداشت. کلش جوان دخترش عروسی کرده بود، بچیش هم عروسی کرده بود. اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود، اون بخون بچه. اینم یک موچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد میکنه؟ مثلا برای کسی برای 10 بار 12 و 13 بار زایمان میکنه، این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکایشان؟
وقتی که خانم از می پین بار که اولادت میگیره خانم درست میده، علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه. و این که 13 اومد دیگه خود فکر کو که و فقط بیوگی دیگه ازرای پولیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشان میکنه، خلاص میشن، ولادت میکنن. اول خوراییمشون بسیار پیر میباشه دیگه نمیتونه که پس دوارت خلاص کنن، جمع شود از خونریزی جلوگیری شود. با فضل خدا اون مریضا دیگه خداوند پیششون از خونریزی هم نمیکنن، پاک صفا ولادت میکنن، میرن خانه خدا. خطرات زیاد درشان واقعی میشن.
توصیه شما به این خانما چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک متد فامیلنگ استفاده کنن، اما نمیکنن. میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا ایدی با تطبیق و نمیتونیم گفته برش. برشان شش رقم متد برشان تشریح میکنیم که هر کدام که انتخاب کرد اما رو برش بس تطبیق میکنن، اما یکش انتخاب نمیکنن. میگن در شرایط اسلام گناست، ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم. باز ما برشان چیز نمیگیم، میخوایم
توصیه شما به عنوان یک قابله بعد کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت کنند، باید اول خود پیش دکتر باید مراجعه کنند. هر ماه باید فشارشان چک شود، دیگر خونشان معاینه شود. هر ما باید فولیک اسید دیرم تا این شوه گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارن. هر ملاقاتی که میاد دوباره چک شوه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کرده یا نکردن. و اینی گفار باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید دینده باشه باشه دیگه خوصا فشارش. این خانم هایی که 13 و 14 مولاد میاره این حتما در اکرمسی ها میره بعد از اولاده. وزنه می اگر پیش یکی تداوی شده فشار دیده شده دوای فشار داشته باشن اونا در این اکرمسی هیچ وقت بهشان واقع نمیشه. اگر یک از منسر از مخانی خود بیه و که هیچ ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است. از من بعد رو داد دفعه پیشم میره دکلمسیون میشه دیگه فشارشون من قرار کنترل کنی دوباره سوری نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار سگ مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی سگ و در پیشی بیشتر در نزد بیشتر بیمارتان هست چی هست در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود پوره کنن دیگر دسترسی در ترانسپورت داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگر بخاطر از این که اولادت یک پولیسی نارمال از همه هدفتن از غیر نرمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه یک تصمیم گیرنده خوب باشه که حاضر تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل زود تصمیم بگیره ها دیگه. همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره این همی دفعه رو باید نداشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلاتی عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه‌شان کردین، مشکلاتی عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شوهرشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود از من خانمام خراب میشه. اقتصاد ضعیف از یا خانمها رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یک اقتصادشان است، اقتصاد ضعیفشان است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و خصوص برای زنان باردار و حامله.
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفا وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما براتون تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون رو پوره کنین، دوایی که براتون میدیم از دوایتون استفاده کنین. اندکترین اختلاس یا اندکترین خطر براتون واقع شد آج شفاخانه خدا برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تا جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خدا برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوروزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های عمر دار میرسه.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
تصمیم میگیرم تا بگم دوست دارم، نمیشم ولا نمیشم، گاه احساس میکنم باید از تو بگذرم، نمیشم ولا نمیشم، باید نه دیگر مرا جادو میکنی، دست و پا گم میکنم، تا حرف آغاز میکنی، تا خم با قبرو میکنی، لا 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 تو با تو با تو ای جان غزل ها، لحظه ها سبز و غزل ها، همه عاشق قصه ها، قصه مفهوم حیات، خواب شقای من از آن لحظه که پا بند تو گشتم، لحظه ای لحظه ها وقت نبودی، یک تمام رامش ندارد
میگه.